نور. السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين. السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم الأنبياء والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللهاق تسليما عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر من تا إليه من فضلك موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك مخلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله ما كل شاهد وتحملها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت لك الذي كان عليك وأنك قد روفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وأبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلقك لائق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك تامق الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلك وهدانا بك من الضلال ونورنا بك من الظلم فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل وجازا نبيا عن أمته ورسولا أمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بذلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وبلدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياءه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهلوا اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تيجياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وأهل الثوابات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيارتك من خلقك نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخر مبعثا الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأسلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك الله وتهننا منك أعلى إذ وكلت لسونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها غنو مدانس العهر وعمائب السفاح حتى رفعت به نواذر الربا وأهيت به ميت البلا فكشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به هلل الأنوار اللهم فكما خصصته بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صل علي كما وفى بعهدك وبلغ رسالتك وقاتل أهل الجهود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك فأوجبت له بكل أذى مسا أو كيد أحس به من الفعل التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك وقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجرع الغصة ولم يتخطى ما مثل له وحيك اللهم صل عليه وعلى أهل بيته صلاة ترضاها لهم وبلغهم منا تحية كثيرة وسلام وآتنا من لدنك في موالاتهم فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو الفضل العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشالله. زیارت حضرت رسول از راه دور رو شنیدیم با صدای حاج مهدی سماواتی. خیلی ممنونم از شما دوستان شنونده که امروز با برنامه به نام عشق همراه بودید. دقایق پایانی برنامه‌مون هست و می‌خوایم که از حضور شما عزیزان مرخص بشیم. باید قدردانی بکنم از همراهی شما دوستان شنونده، از پیام‌هایی که برای ما فرستادید و همینطور از تلفن‌هایی که به برنامه زدید، ضمن اینکه از حضور میهمان محترم برنامه هم بسیار استفاده کردیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد فرخی که صحبت‌های خیلی خوبی بود و در پیام‌هایی هم که برای ما فرستادین از حضورشون در برنامه تشکر کرده بودیم.
من هم سپاسگزارم از همراهی شما و آرزو می‌کنم که مطالبی که در برنامه به نام عشق امروز خدمت شما ارائه شد، امیدوارم مفید فایده قرار گرفته باشه. ای محمد، ای رسول بهترین کردارها، حسن خلقت شهره در اخلاقها، در بیانت بند می آید زبان ناطقان، قامت مدحت کجا و خلعت گفتارها، بال رفتن تا حریمت را ندارد این قلم، قاب قوسینت کجا و مرغک پندارها، تا نفس داریم و تا خورشید میتابد به خاک، دل به عشق بیزوالت میکند اقرارها.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار شما.
دوازده و 19 دقیقه و 33 ثانیه است. بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. سپاسگزاریم از همکارانمون که با ویژه برنامه به نام عشق در خدمت شما بودند. امیدواریم تا به اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از تهران، رادیو ایران.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت میکنم. تهیه کننده این برنامه خانم ریحانی یزدان دوست. منم افتخار میکنم که تاریخ مملکت خودمو برای شما عزیزان، مخصوصا در روز جمعه، فراموش نکنید. ساعت 12:15 به مدت 25 دقیقه ما در خدمت شما هر جمعه هستیم. خب ادامه میدهیم حوادث گیلان، چون من همین استانا رو براتون میگم چه بلاهایی سر مردم ایران اومد، چقدر مردم صدمه دیدن از این جنگ و از این جنگی که اگر ما سیاستمداران عاقلی داشتیم اصلا این جنگ پیش نمیومد. من به قاطعیت میگم، هر شود که برای اینکه ترکیه خیلی موقعیتش از ما وخیمتر بود و مهمتر بود و جایی بود که در قسمت شمالیش یونان ارتش آلمان بود، یعنی درست بغل گوشه خاورمیانه، و در نظر بگیرید یونان در اختیار ایتالیاییان بود. ارتش ایتالیا یونان رو اشغال کرده بود، آلبانی رو اشغال کرده بود، در دریای آدریاتیک بود و همینطور مشرف بر بحر اژه و دریای سیاه، ولی اشغال نشد. برای اینکه تمام مردم روز به روز بهشون خبر میدادن، نمایندگان پارلمان صحبت میکردن، نخست وزیر، رجال بزرگ ترکیه مثل اسمت اینینو، مثل سراجغلو و خیلی از آدمهای دیگه، کانون جاسوسی شوروی آلمان هم شما میدونید که در آنکارا بود. آنکارا مأمورین برجسته جاسوسی آلمان بودن و مأمورین برجسته جاسوسی انگلستان و شوروی. و ماجرای مویزی خو حالا یه روز براتون میگم که دبیر سوم سفارت آلمان بود و یک نفر آلبانیایی که در خانه سفیر انگلیس خدمت میکرد، آلیسا بازنا، پرونده سیسرون، چنین کشوری اشغال نمیشه. برای که مردم پشت دولتن و همه چی رو مردم میدونن، روزنامه ها آزادن و مطالب رو مینویسن. در ایران متاسفانه سوء سیاست و ما نتوانستیم حتی یک دفاعی از تهران بکنیم و فقط یک بار که چند تا هواپیمای نیروی هوایی شورش کردن و رفتن با آسمان، از طرف ضد هوایی تهران به اونا، به تیاره ایرانی شلیک شد که دوتا بودن، یکیشون رفت در دریای خزر سقوط کرد. اون افسر خلبان شجاع به نام سروان وسیق که هرگز معلوم نشد چی به سرش اومد، یکی دیگه رفت در جنگل‌های تالش افتاد، استوار شوشتری که براتون میگم چون کتابش هم چاپ شده. خب ساعت 10 صبح روز جمعه 7 شهریور من شخصا به تلفن خانه رفتم. اینو کی میگه؟ محمد علی مشت، وطن السلطنه. چون چندین مرتبه اتومبیل من از طرف تیارات شوروی مورد حملات واقع شد، اون موقع کلمه هواپیما رو به کار نمی بردن، بیشتر کلمه تیاره رو به کار می بردن. چون اتومبیل من از طرف تیارات شوروی مورد حملات واقع شد، بدین جد از ماشین پایین آمده، پیاده در زیر ساباتا. ساباتا یه سایبان بوده که در شهرهای ایران بوده، در اهواز هم من دیدم که سایبان بود، سقفی بود به صورت گنبد، نیمه گنبد که اینا در خیابانا بود، بعد برچیدن اینا رو. در زیر ساباتا به طرف تلفن خونه حرکت کردم. در بین راه احدی در شهر رشت مشاهده نمی‌شد. تمام دکاکین بسته، خانه‌ها قفل شده، مردم یا به خارج از رشت رفته یا داخل خانه‌های خود مخفی شده بودند. فقط تیارات شوروی بود که از آسمان خانه‌های مردم بیگناه را و مردم بیپناه را می‌کوبیدند. بالاخره به هر ترتیب بود، آقای مجد میگه، خودم را به تلفن خانه رساندم. درب تلفن خانه بسته بود. البته کلمه درب رو استفاده نکنید، در تلفن خانه است، ولی چون ما عادت کردیم میگیم درب تلفن خانه. در درستش همون دره. درب تلفن خانه بسته بود، احدی وجود نداشت. فرستادم به زحمت تلفنچی رو حاضر کردن. هر طوری بود منزل آقای آمری وزیر کشور را گرفتم. آمری کی بود؟ آمری عرض شود که قبلا وزیر خارجه بود، کفیل وزیر خارجه. در زمان رضاشاه معمولا کسی که میخواستن وزیر بکنن مدتی کفیل میکردن، کفالت بهش میدادن، اگر لیاقت نشان میداد بهش سمت وزارت میدادن. آقای آمری وزیر امور خارجه بود، جواد آمری، خیلی هم ترسو بود. یعنی هر وقت رضاشاه ازش میپرسید میگو قربان هیچ خبری نیست و خاطرتون جمع باشه. از ترس رضاشاه، وقتی یه آدم دیکتاتور باشه و ازش بترسن، حقایق رو بهش در میون نمیگذارن. عرض شود که آقای آمری تلفنش جواب نمیداد. بالاخره گوشی رو برداشتن و جواب دادن که ایشان شمیران هستن. به زحمت منزل آقای فروغی رئیس الوزرا رو گرفتم. آمری گفتم وزیر خارجه بود، بعد از اینکه فروغی بر سر کار اومد، علی سهیلی که زباندام بود و خیلی حراف بود و سالها در خارج بود، اونو کردن وزیر خارجه. علی سهیلی مغضوب بود، مغضوب و از کار برکنار شده بود، در خانه تحت نظر بود. فروغی گفت آقا این آدم حسابی، این به درد وزارت خارجه میخوره و اینو آوردن. خب آقای فروغی مریض بودن، یکی از پسرهای ایشان پای تلفن آمدن. گفتم جناب آقای فروغی پسرش، ما 4 روز در مقابل روسا مقاومت کردیم، نگذاشتیم نه در خشکی نه در دریا قشون شوروی وارد گیلان شود. با آنکه وضعیت گیلان از حیث مقاومت خیلی خوب بود، میدونی که جلوی بنی امیه هم ایستادن، حدود 100 سال جلوی بنی امیه رو گرفتن به خاطر کوها، به خاطر این جنگل ها که بنی امیه واقعا افتادن به گریه و زاری. حجاج ابن یوسف به مردم گیلان و مازندران گفت ما تمام مواضع شما رو میدونیم، ما به زودی رد میشیم و گیلان و مازندران رو میگیریم. جواب دادن تو راه های ما رو ممکنه بدونی، جاسوس بفرستی، ولی نمیدونی پشت این راه ها کیا ایستادن. همینطور هم شد، هر زمان قشون بنی امیه که میومدن، اینا میومدن از اون بالا سنگ پرتاب میکردن، تخت سنگ ها رو میفرستادن، یک چوب بستایی میذاشتن جلوی سنگ ها، چوب بستایی که میشکستن یک دفعه هزاران قطعه سنگ رو قشون عرض شود که بنی امیه فرو ریخته میشد. این بود که اینا واقعا الان میگه ما میتونیم مقاومت کنیم، جنگل های گیلان خیلی جای مناسبیه در مقابل ارتش شوروی. عرض شود که شما دستور دادید که ترک مقاومت کنیم، به پسر فروغی میگه. من دیروز که پنجشنبه بود به خیال آنکه قضایا خاتمه یافته است، به تمام شهرهای گیلان دستور دادم دکاکین را باز و شبها نیز چراغ‌ها را روشن کنند، ولی امروز 27 تیاره شوروی گیلان را بمباران، کشتی‌های شوروی بندر پهلوی را میکوبند. آیا مقاومت یا جنگ کنیم، یا باید تسلیم شده یا فرار کنیم؟ در همان موقع چون در تلفن خانه منتظر جواب فروغی نخست وزیر بودم، مکرر تیارات شوروی با شستیل به تلفن خانه حمله می کردن. یعنی این خلبان های خانوم، بیشتر اینا زن بودن، از بس دیدن ایران شلوله دیگه خلبان های حسابی رو احضار کردن، گراف خونه هم زدن، تلفن خونه هم به شستیل بستن. در حدود ساعت 11 آقای نخست وزیر این تلفنگرام را مخابره فرمودند. جناب آقای مجد فرماندار گیلان، از وضع اخیر گیلان اطلاع حاصل کردم. چنان که میدانید دولت ترک مقاومت کرده است، نه متارکه جنگ. ببینید جالب استدلال، چون آقای فروغی فیلسوف بود، دانشمند بود، اینطوری استدلال میکنه، چیکار کنه، زورش نمیرسه. ترک مقاومت با متارکه جنگ فرق دارد. برای کسب دستور به دفتر مخصوص شاهنشاهی مراجعه نمایید. محمد علی فروغی یعنی هیچی، برو پلو رضا شاه. حالا خودش دوچار وحشت، دوچار ناراحتی. این ابراهیم قوام خیلی آدم بدی بود، این شوهر اشرف پسر این بود، و زمان رضا شاه 1300 و عرض شود که 13، موقعی که اون سردار بختیاری، جعفر قلی خان سردار اسد بختیاری رو تو بابل گرفتن و آوردنش به تهران، فکر کنم 1312 بود، چون در 13 روز سال بعد کشتنش، روز 13 بدر سال 1113 اینو در زندان تهران، زندان مرکزی تهران، یعنی در شهربانی آن زمان که در میدان سپه بود، الان شده مترو، در اونجا کشتنش به زور آمپول هوا. قوام الملک هم دستگیر شد، در کاخ بابل دستگیر شد، آوردنش به تهران و بردن به زندان قصد. در زندان قصد پیشه‌وری شاهد این بوده، آردشس آوانسیان شاهد این بوده که گریه میکرده، روزی 10-15 بار میومده به در میکوبیده که به اعلیحضرت عرض کنید والا من نوکر اعلیحضرتم، چاکر اعلیحضرتم، من بی خود گرفتن، خیلی گریه زاری میکرد. بعدم آزادش کرد، یعنی رفتن رسالت کردن، گفت این کاری نبوده، گفت اینم جزء قوانین شیراز بوده، میخواسته با سردار اسد بختیاری که جزء قوانین عرض شود که بختیاری بوده، اصفهان بوده، چهارمحال بختیاری، اینا کودتا کنن. بعد میگن آقا این کاری نبوده، میبخشنش. یک سال بعد، اینطوری که در خاطرات خانوم توران قمرالسلطنه، همسر سوم رضاشاه، چون رضاشاه 4 تا همسر داشت، به مرور اینا رو یکی یکی گرفته بود، این خانوم خاطراتش در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر بود، در اونجا افتاده بود دستی ویساش. من